أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نصوص قرآن بود و اینکه مفاد این نصوص اختصاصی به موارد تعین واقعی مورد اجرای قرآن دارد یا خیر، که عرض شد نصوص قرآن به حسب اونچه به نظر میاد چهار طایفه اند، که تا اینجا دو طایفه از این روایات رو بیان کردیم، که طایفه اول که روایات متعددی بود در مورد قرعه نسبت به موارد تعین مشتبه بود، ولی طایفه دوم عده‌ای از روایات بود که مفادش اجرای قرعه در مورد عدم تعین واقعی فرض شد، و برخی از این روایات هم اطلاق داشت. روایت حلبی و روایت سیابه موردش و مفادش قرعه در فرض عدم تعین بود، و صحیح منصور که گفتیم مشتمل بر امری از قبیل تعلیله عموم داشت و تعلیل عامی درش آمده بود، که دیگه اگر ما این روایت منصور رو طایفه مستقلی به حساب نیاریم، دیگه در ضمن همین طایفه و به حساب در حقیقت به نفع این طایفه اون رو به حساب آوردیم، چون مورد تعین واقعی مشتبه که روایات متعددی داشت، روایات فراوانی داشت و قدر متیقن از قرآن هم هست به حسب اونچه در کلمات فقها مطرحه، علل عکس نسبت به بیان مطلبی که دیروز گذشت که عرض ما این بود که از روایت منصور برمیاد و از تعلیل روایت منصور برمیاد، اینکه اجرای قرعه در حقیقت به ملاک واحد و به ملاک عدم تعین، چه عدم تعین ثبوتی چه عدم تعین اثباتیه، و اینکه قرعه در موارد تعین واقعی هم تعین واقعیش موضوعیت نداره و اجرای قرعه به لحاظ عدم تعین اثباتیشه در حقیقت، و به هر حال اصلا میشه این روایت صحیح منصور خودش طایفه مستقلی محسوب بشه که مفادش سقوط قرعه به عنوان عام که درش تعین واقعی مشتبه فرض نشده، گرچه روایت محمد ابن حکیمی که گذشت در طایفه اولا مفادش عدم شمول قرعه بود، یعنی عدم شمول به معنای این که اطلاقی نداشت نسبت به غیر موارد تعین واقعی، گرچه مفاد اون طائفه و حتی خصوص روایت محمد ابن حکیم اختصاص قرعه به موارد تعین نبود، اما اطلاق نداشت. اما این روایت که در ضمن این طایفه دوم ذکر شد، مفادش عموم و شمول قرعه نسبت به موارد عدم تعین بود. ولذا اگر این روایت رو ما طایفه مستقلی هم قرار بدیم اشکال نداره. در حقیقت طایفه اولا قرعه در موارد تعین مشتبه و از جمله روایات اون طایفه روایت عام محمد ابن حکیم که کل مجهول ففیه القرعه، طایفه دوم روایات حلبی و ابراهیم که مشترکاً با سیابه نقل کرده بود که مفادش ثبوت قرعه در فرض عدم تعین بود، و طایفه سوم در حقیقت صحیحه منصور مفادش ثبوت قرعه علل اطلاق. و نسبت این طایفه سوم که صحیح منصوره و طایفه اولا و ثانیه نسبت مثبتینه، یعنی به این معنا که نه طایفه اولا اختصاص قرعه رو به موارد تعین اقتضا داشت و نه روایات طایفه دوم اختصاص قرعه رو به موارد عدم تعین، بلکه هیچ کدام از این دو طایفه در نهایت اطلاقی نسبت به موارد طرف مقابل نداشتند، ولی روایت منصور طایفه سوم محسوب میشه و مفادش یک امر عامی است. و اینکه قرعه ثبوت قرعه در حقیقت به ملاک عدالت ای قضیت اعدل من القرعه اذا فوضوا الامر الى الله یا اذا فوض الامر الى الله یا اذا فوضوا امرهم الى الله. خب تا اینجا پس بنابراین سه طائفه از روایات بیان شد که نسبت به قرعه و تطبیقش هم نسبت به بحث ولایت تعیین قاضی با بیانی که قبلا هم اشاره شد روشنه. حالا طایفه چهارم از روایات که ممکنه بهش استدلال بشه بر قرعه، مواردی بود که قبلا گفتیم ثبوت قرعه در این موارد برخلاف قاعده است، که امروز میخواییم یه امر دیگری رو نسبت به این طایفه بیان کنیم. اون چه سابقا عرض شد این بود که این طایفه از روایات مفادش برخلاف قاعده است، چون ثبوت قرعه همان طوری که قبلا هم اشاره شد جایی است که با قطع نظر از قرعه حکم مشخصی برای مورد فرض نشه، و گفتیم شأن قرعه از شأن اصل عملی هم کمتره. جایی نوبت به قرعه میرسه که حتی اصل عملی هم در بین وجود نداشته باشه، با وجود اصل عملی تا چه برسه حکم مبنی بر تعبد اماری با وجود اینها نوبت به قرعه نمیرسه. ولی در این طایفه اونجوری که قبل بیان کردیم مفاد این طایفه فرضی است که با قطع نظر از قرعه حکم مشخصی داره، و لذا قرعه در این مورد اگر ثابت بشه وجوبش و لزومش خلاف قاعده است، میشه تعبد. این طایفه عبارت بود از چند روایت معتبره. یکی روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که این روایت رو مرحوم صدوق قدس سره در فقیه نقل فرموده به اسناده عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر عليهما السلام عن رجل يكون له المملوكون. شخصی که مملوک متعددی داره، فیوصی بعتق ثلثهم، وصیت میکنه که یک سوم این بردگان و مملوک ها آزاد بشن بعد از مرگش. حضرت فرمود در پاسخ محمد ابن مسلم به حسب این روایت، قال کان علی علیه السلام یسهم بینهم. حضرت استشهاد به فعل امیرالمؤمنین فرمودند یا استشهاد به نظر امیرالمؤمنین، کان علی علیه السلام یسهم بینهم، یعنی یحکم به اسهام بینهم، یا یباشر، در مثل این موردی از باب اینکه حاکم است و قرعه هم توسط حاکم معمولا اجرا بشه، به اینه که کان علیون یسهم بینهم. یعنی در این مسئله حضرت رویه عملیش این بود که بر اساس قرعه تعیین می‌فرمود. اگر کسی وصیت کرده ثلث مملوک‌های منو آزاد کنید مثلا بعد از من، یا ثلث ممالیک من بعد از من آزاد، حضرت با قرعه اون ثلث رو تعیین می‌کرده. این یک روایت و که روایت 16 این باب از وسائل، و نظیر این روایت روایت 3 همین باب که به نظر میاد این دو یک روایت باشه، ولو صاحب وسائل بر هر کدوم شماره جدایی آورده، اما یک مفاد یک سنده و تفاوت بین این دو فقط در اینه که روایتی رو که خوندیم، روایت 16 این باب، از امام باقر بود، ولی این روایتی که روایت 3 این بابه از امام صادقه و یک مقداری هم در نحوه تعبیر متفاوت. این روایت رو ایشان صاحب وسائل از تهذیب و فقیه، از تهذیب آورده، البته تو پاوردی آدرس از فقیه هم داده، من نمیدونم آیا این آدرس آدرس همون روایتی که قبل گفتیم، اگر نباشه گویا این روایت به اصطلاح در فقیه به این صورت دیگر هم آمده، نمیدارم، باید مراجعه بشه، چون در این تعلیقهی که بر وسائل هست خیلی مبتنی بر دقت احساس نکردم باشه و لذا این مورد رو باید مراجعه کرد. این روایت اینه که شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن محمد، این محمد هم همون محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یکون له المملوکون فیوصی به عتق ثلثهم قال کان عیون علیه السلام یسهم بینهم. در روایت قبلی این بود که سوال کرد، در این دیگه سوال نیامده، مضمون سوال به این صورت ذکر شده، فی الرجل یکون له المملوکون، سألته عن الرجل نداشت، فی الرجل یکون له المملوکون، که ممکنه این تغییر در نقل این عبارت به لحاظ وحدت مضمون توسط برخی از وسائط شکل گرفته باشه. تفاوت این دو فقط در اینه که یکی عن ابی عبدالله و دیگری عن ابی جعفر علیه السلام بود و ممکنه این تفاوت رو هم تفاوت به حساب نیاریم و موجب تعدد روایت به حساب نیاریم، چون در برخی از روایات آمده ما کان مثلا از احادیث ان ابی فروهی عنی، یا به عکس که برمیاد نقل روایتی از امامی با نقل اون از امام دیگر که انه فرق نمی کنه، چون ائمه کلامشون کلام واحده، مذهبشون مذهب واحده. در برخی از روایات اینگونه تعبیر شده که قریبه به این که حدیث من رو از پدرم و یا حدیث پدرم رو از من نقل کنید، که البته معنای این مطلب این نیست که به صورت غیر واقعی نقل کردن، مثلا بگه از اون آقا سوال کردم در حالی که از پدر اون حضرت سوال کرده بوده، نه، اگر به صورت محتوا و مضمون و فتوا، یعنی گویا فتوای هر یک از ائمه با فتوای دیگر ائمه یکیه، اگر شما یه جایی مذهب امام صادق رو داشتید بدونید اون مذهب امام باقر هم هست، اگر از شما سوال کردن که نظر امام باقر چیه، شما اگر نظر امام صادق رو داشتید گویا نظر امام باقر رو هم دارید، نظر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم دارید، نظر امیرالمؤمنین هم دارید، اول و آخر این بیت نظر واحدی دارن، چون نظر اینها مبتنی بر استنباط و اجتهاد نیست، بلکه مبتنی بر وحی و بر قول خدای تبارک و تعالی، و لذا این تعبیری که اشاره شد در برخی از روایات که اون چه از احادیث مثلا پدرمه به من نسبت بده یا بالعکس، الان دقیق تعبیر روایت یادم نیست، فروهی عنی یا اون چه حدیث منه فروهی، بله، قریبه به این تعبیر، این معناش ترخیص در کذب نیست، این معناش این نیست که دروغ گفتن مجازه ولو در این حد، بلکه معنای این روایت اینه که شما احادیث هر یک از ما رو بهش دست پیدا بکنید، در نسبت دادن اون مضمون به هر یک از ما مجازید، چون نظر ماها نظر واحده، ولو اینکه تعبیر باید تعبیری صادقانه باشه که اگر شما گفتی نظر امام صادق اینه در حالی که اون از امام باقر شنیدی این جایزه، ولی اگر بگید از امام باقر شنیدم این مطلب رو، در حالی که از امام صادق شنیدید این مجاز نیست. اون چه از این روایتی که اشاره شد برمیاد غیر از این مطلب و غیر از ترخیص در کذبه. ولذا در این مورد هم روایت 16 این باب که از امام باقر مروی بود، چون در این روایت تعبیر شده بود که سأل تو ابا جعفر علیه السلام، پس این روایت ظاهرش بلکه صریحش اینه که مسموع و محکی از امام باقره. ولذا اگر این روایت و روایت بعدی که اشاره شد یکی باشه، نتیجهش این میشه که اون روایت دوم که نقل شد، اون روایت دوم بیان نظر امام صادقه، نه بیان حدیث مسموع از اون حضرت. ولو اینکه تعبیر در این روایت دوم هم آمده قال کان علی علیه السلام یسهم بینهم، که ظاهر این کلام اینه که از اون حضرت هم شنیده شده این مقول اون حضرته، نه اینکه فقط نظر اون حضرته. به هر حال مهم نیست حالا این دو روایت به حساب بیاد یا یک روایت، و فرض اینه سندش هم دیگه از حماد به بعد یکیه، چون اون روایت به اصطلاح مروی از امام باقر هم اون روایت به این صورت بود که صدوق به اسنادی عن حریز، ببخشید به اسنادی عن حریز، که حالا من نمیدونم راوی از حریز سند مرحوم صدوق در مشیخه راوی از حریز کیه، ولی در این روایت شیخ اینجا دیگه به اسنادی از حسین بن سعید عن حماد عن حریز عن محمد، که همون محمد ابن مسلمه. خب مفاد این دو روایت این است که در فرض وصیت به عتق ثلث و عدم تعین در حقیقت اون مورد وصیت با قرعه تعیین شده. خب این دو روایت رو ما به عنوان طایفه مستقلی و به عنوان حکم تعبدی برخلاف قاعده در اعمال قرعه بیان کردیم، در حالی که ممکن بود به نظر بیاد که خب این روایات مثل طایفه دوم مفادش قرعه در مورد عدم تعین واقعی مورد اجرای قرعه است. چرا اینا رو جدا کردیم و گفتیم تعبد برخلاف قاعده؟ که فرض این بود که وصیت به عتق ثلثی کرده که اون ثلث هم تعینی نداره، یکون له المملوکون فیوصی به عتق ثلثه. سر این که این رو ما طایفه مستقلی قرار دادیم و جدا کردیم از اون طایفه دوم که فرضش عدم تعین واقعیه اینه که این مورد، این طایفه و این دو روایت، عدم تعین در این دو روایت با عدم تعین در طایفه دوم متفاوته. عدم تعین در اون طایفه دوم جایی بود که فرض اینه تردید بود و هیچ گونه تعینی درش مفروض نبود، نه ابتداعا و نه نهایتا. اما در این طایفه ولو تعینی فرض نشده، اما به لحاظ تخییر عدم تعین در این طایفه چون مفروض درش جعل تخییره، نه اینکه عدم تعین به معنای تردید، ف فرق است بین عدم تعین تخییری و عدم تعین تردیدی. در این طایفه وصیت شده به عتق ثلث مبتنی بر اینه که وصی یا وارث مکلف شده، وصی موظف شده به انجام این کار. خب به ما این که اگر بر عهده وصی عتق ثلث این ممالیک قرار داده شد، خب و موظف به امر زائدی بر این عنوان نشده، مثل اینکه ثلث مردها یا ثلث مسن یا ثلث کمسن، ثلث مملوک معناش اینه که وصی مخیره و هر بخشی که مصداق ثلث آزاد کرد مجاز در اون باید باشه. مثل این که وصیت بکنن به شخصی این که ثلث منو صرف کنید بعد از من، و نگن کدوم ثلث تعیین مورد وصیت نشه. این تعیین نشدن معناش تردید نیست، بلکه معناش تخییره. مثل این که اگر امر به صلات شد و زمان خاصی برش تعیین نشد، این معناش تردید نیست، این معناش تخییره در ایقاع صلات در هر وقتی که مکلف بخواد. ولذا اگر نبود نص خاص در بحث تعیین به قرعه، مقتضای قاعده در این فرض روایت تخییر وصی بود. اینکه وصی مخیر است هر ثلثی رو که میخواد آزاد بکنه، به دلخواه، به میل، به اقتراح، به اصطلاح، اشکال نداشت. کما اینکه اگر تصریح میشد به اینکه وصی هر ثلثی رو که میخواد به مقدار ثلث به هر گونه‌ای که اراده کنه همون را آزاد کنه، کافی بود برای تخییر وارث. حالا اگر تصریح به تخییر نشده، اطلاق مسابقه با تخییره. ولذا گفتیم ثبوت قرعه در مورد این روایات برخلاف قاعده است. البته چون مفاد روایته باید بهش ملتزم شد و منعی نداره، چون شرط حجیت روایت این نیست که موافق قاعده باشه. ولیکن غرض اینه که این قرعه‌ای که در فرض این دو روایت فرض شد با اون قرعه‌ای که در فرض موارد عدم تعین بود که شخصی گفت که اول مملوکن املکه فهو حر، که گفتیم در اون فرض به حسب اون روایت حکم به قرعه شد و جایی بود که تعین نداشت، اون فرض با اینجا فرق میکنه. بله اگر در اون روایات که اول و مملوکن املکه فهو حر، اگر فرض شد اونجا تخییری رو برای خود شخص جعل میکرد، میشد مثل اینجا. ولیکن فرض اون روایت تخییر نبود، فرض اون روایت این بود که اولین مملوک آزاد باشه و اولین مملوک تعینی نداره. به هر حال قبلا این دو روایت رو ما همین طور معنا کرده بودیم، ولذا این دو روایت رو به عنوان طایفه مستقلی از طایفه ثانیه که گذشت قرار دادیم. علاوه بر این دو روایت، روایت ده این بابه که روایت ده هم مفادش قریب به همین دو روایته، ولو دیگه اون روایت متفاوته که اینه اون روایت ده این باب از صاحب وسائل که مرحوم شیخ این روایت رو نقل فرموده و انهو، یعنی شیخ به اسنادهی، بله، بله، این به حسب ترتیب این روایت ده، بعید نیست اینم از حسین بن سعید باشه دیگه، بله. و عنه عن القاسم عن ابان عن محمد ابن مروان عن الشیخ، که این تعبیر از عن الشیخ منظور امام علیه السلام، حالا لابود امام صادق دیگه یا موسی بن جعفر، یک اصطلاحی تعبیره که من میکنم، یا بله از امام صادق تعبیر میشه به شیخ، چون حضرت شیخ الائمه بوده از نظر سنی، اون حضرت و حضرت امیر ظاهرن مسنترین ائمه بودن، 63 سال، ولی از امیرالمؤمنین تعبیر به شیخ نیست، تو ذهنمه که فقط از امام صادق این تعبیر میشه. قال ان ابا جعفر علیهم السلام مات و ترک 60 مملوکن و اوصا به اتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث، که مفادش همون مفاد روایات قبل، منتها اینکه خود حضرت امام باقر همچین وصیتی فرموده بودند و امام صادق هم عمل به وصیت فرمودند، وصیت فرموده بودن امام باقر به اتق ثلث ممالیکشون و امام صادق هم اجرا کردن با قرعه، فاقرعت بینهم فاعتقت الثلث. که این روایت هم خلاف قاعده بودنش امر روشنیه که حضرت وصیت کرده بودن به اتق ثلث و امام صادق هم این وصیت رو این گونه اجرا فرمودن. این مطلبی است که قبلا گفتیم، ولی اخیرا به نظر میاد این سه روایت قابل اندراج در همون طایفه دوم بشه و اینکه این طایفه مستقلی به حساب نیاد. مبنی بر مطلبی که عرض خواهم کرد، ولی قبل از اون یه اشکال دیگری اخیراً به نظر آمده و اون اینکه از این سه روایتی که در ضمن این طائفه ذکر کردیم ممکنه بگیم وجوب اعمال قرعه بر نمیاد، چون مخصوصا در روایت محمد ابن مروان این بود که امام باقر وصیت کردن به اتق ثلث، امام صادق هم قرعه زدن، اما واجب بود انجام این کار. تو این روایت فرض نشد الا ولابد این کار واجبه، چون اون چه در این روایت آمده اینه که فرمود پدرم مرد در حالی که 60 مملوک داشت و وصیت به عتق 1/3 اینها کرده بود و من هم قرعه زدم در عمل به وصیت اون حضره. این سازگار با اینکه قرعه مثلا مستحب باشه، الزام به قرعه از این روایت استفاده نمیشه. من این کارو کردم چون من مخیر بودم، میتونستم هم به هر نحوی بخوام تعیین کنم، اما یک انصافی رو به خرج دادم که با قرعه، که بدون قرعه هم میتونستم انجام بدم، با قرعه هم میتونستم هر مقداری رو انجام بدم، اینش رو انتخاب کردم. با اینم سازگاره. امر به قرعه درش نیامده. این که حضرت اینو حکایت فرمودن، فوقش اینه که ازش بر بیاد که یک حکمی در این مورد باشه. این حکم آیا وجوبه یا استحباب؟ با هر دو سازگاره. و ممکنه همین اشکال هم در روایت محمد ابن مسلم جاری بشه که در اون دو روایت هم آمده بود در کسی که ممالیکی داره و وصیت به عتق ثلثشون بکنه، کان علی علیه السلام یسهم بینهم، اما واجب بوده. حضرت این کارو می‌کردن، حضرت این کارو می‌کردن، اهم از وجوبه. بله، حکایت فعل امیرالمؤمنین حاکی از نوعی حکمه که با استحبابم سازگاره، چون حضرت قصه که نقل نمی کنن. ولذا در اون دو روایت هم ممکنه بگیم وجوب اعمال قرعه استفاده نمیشه. و به هر حال، حالا این یک اشکال دیگریه که در این مورد آیا قرعه اجرا میشه یا نمیشه به نحو الزام. مطلبی که اینجا برخلاف اون چه سابقا عرض کردیم که این طایفه مستقلی محسوب باید بشه، الان به نظر میاد اینو بشه جزء طایفه دوم این سه روایت رو به حساب آورد، اینه که اگر ما این روایات این طایفه اخیره رو به عنوان وصیت به عتق به حساب بیاریم، که وصی موظف به عتق اونها بعد الوفات باشه، که یعنی در حقیقت وصیت به فعل، نه وصیت به نتیجه و انعتاق، اگر این باشه وصیت به فعل، خب این روایات میشه برخلاف قاعده. و این که این روایات رو ما به عنوان طایفه مستقل به حساب بیاریم بجاست، که قبلا بر همین اساس ما این روایات رو طایفه مستقلی به حساب آوردیم. ولی اگر این روایات رو بگیم مفادش وصیت به عتق، نه به معنای فعل، بلکه وصیت به عتق یعنی وصیت به تحرر و حریت و آزادی، یعنی در حقیقت مفاد این روایات تدبیر باشه، حریت بعد الوفات، که بعید نیست تعبیر از تدبیر به وصیت به عتق، که به معنای عتق به معنای اسمی نه به معنای مصدری، یعنی وصیت به آزادی نه به آزاد کردن. یوصی به عتق ثلثهم، یعنی به آزادی ثلثشون وصیت بکنه، نه به آزاد کردن ثلثشون، که از قبیل تعلیق در انشاء حریت، که تدبیر یعنی همین، انت حر دبر وفاتی بعد وفاتی، که این مورد از تعلیق، از بطلان تعلیق مستثناست به حسب نص خاص، که تعلیق رو مخصوصا در ایقاعات فقها مبطل میدانن، ولی مثل خود وصیت که امر تعلیقیه و خصوص تدبیر که مبتنی بر تعلیقه، اینها هم وصیت و هم تدبیر از بطلان تعلیق مستثناست. اگر مفاد این روایات تدبیر باشه، دیگه این روایات مندرجه در همون طایفه دوم خواهد بود که حکم به قرعه در فرضی که تعینی ندارد، همان طوری که اگر بگه اول مملوک نملکه حر، فرض اینه چند نفر رو با هم مالک شد، هیچ کدوم تعینی نداره. حالا اگر بگه سلس ممالی که من بعد از من حر و هیچ کدوم از سلس ها تعینی نداره، در این مورد حکم به قرعه شده. ولذا باز مفاد این روایات متحد میشه با مفاد روایات طایفه دوم که حکم به ثبوت قرعه در فرض عدم تعین مورد اجرای قرعه خواهد بود. ولی به هر حال این طایفه سوم، ببخشید، این طایفه چهارم به ترتیبی که امروز ذکر کردیم، چه این که طایفه مستقلی باشه یا این که مندرج باشه در طایفه دوم که حکم به قرعه شده بود در اون طایفه دوم در موارد عدم تعین، به عنوان دلیل عام قرعه نمیتونه قرار بگیره. کما این که در مورد اون طایفه دوم جدای از اون روایت منصور که مشتمل بر تعلیل بود، به خودی خود اون هم نمیتونست دلیل عام بر مشروعیت قرعه قرار بگیره، چون اینها همه دلیل بر مشروعیت قرعه در موارد خاص بودن و تعدی از موارد این نصوص به دیگر موارد خلاف قاعده است. ولیکن روایت منصور چون مشتمل بر تعلیل بود، حکم عامی ازش استفاده شد که میخواستیم اون رو در مورد بحث قضا و ولایت تعیین قاضی هم ازش استفاده بکنیم، ولی در روایات طایفه دومی که گذشت با قطع نظر از روایت منصور و این روایات طایفه چهارمی که امروز بیان شد که ممکنه اصلا جزء طایفه دوم قرار بگیره، حکم عامی استفاده نمیشه. اگرم وجوب قرعه استفاده بشه، ولی در موارد خاصی است، نه حکم عام. ولذا ولو طایفه دوم و روایاتی هم که امروز اشاره شد موردش قرعه در موارد عدم تعین واقعی مورد قرعه بود، ولی عمده دلیلی که می شود بر حکم مقام که مسئله ولایت تعیین قاضی مسئله محل بحث ماست، به دلیلی که میشه استناد کرد، عمدتاً روایت منصور بود که امروز اون رو به عنوان طایفه سوم و روز گذشته اون رو ضمن طایفه دوم بیان کردیم. عمدتاً میشود به این روایت استناد کرد و استدلال کرد. اینجا در حقیقت چهار طایفه، یا به بیان نهایی امروز ما سه طایفه از روایات مربوطه به قرعه بیان شد که طایفه اولا مفادش در قرعه نسبت به مواردی بود که تعین واقعی داره، و طایفه دوم و اون چه امروز به عنوان طایفه چهارم ابتدا ذکر کردیم و بعد گفتیم برگشتش به دومه به بیانی، مفادش قرعه در موارد عدم تعین واقعی بود منتها در موارد خاص، و طایفه سوم صحیحه منصور مفادش ثبوت قرعه و مشروعیت قرعه مطلقا بود، چه در موارد تعین و چه در موارد عدم تعین واقعی. والحمد لله رب العالمین.